بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از اینکه وجود مبارک حضرت حسین از پنج پیغمبر اولوالعزم و یک پیغمبر غیر اولوالعزم و امیر المؤمنین همه کمالات و ارزش‌ها رو به ارث بردن نشان میده که همه انسان‌ها لیاقت ارث بردن از منابع کمالات، ارزش‌ها، عقاید، اخلاق حسنه، ایمان و روش الهی رو دارن، چرا که حضرت سید الشهدا انسان و خداوند متعال به همه انسان‌ها در حد خودشون لیاقت داده، استعداد داده، ظرفیت داده و در این زمینه احدی رو استثناء نکرده. مطلب خیلی مهمی از خود حضرت برای اثبات این مسئله نقل بکنم براتون. امام از مکه به عراق که می اومدن اعلام کردن لکم یعنی شما مردم، من براتون سرمشقم، لکم فی اسوتون. خب اخری وجود مبارکشون از هفت منبع عظیم الهی ارث بردن، این ارث بریشون برای ما طبق فرمایش خودشون سرمشق، پند، درس، بیدار باشه، هوشدار. پس کسی نمیتونه با توجه به آیات و معارف الهیه و این فرمایش امام بگه من ظرفیت انتقال ارزش‌ها رو به وجود خودم ندارم. ظرفیت هست، انتقال نمیدن بیشتر مردم ارزش‌ها رو، نه اینکه استعداد نباشه، نه اینکه گنجایش نباشه، هست، ولی اغلب مردم جهان کاری به نفع خودشون، به نفع رشدشون، به نفع کمالشون، برای تأمین سعادت دنیا و آخرتشون انجام نمیدن. یه روز اینو براتون عرض میکنم که بدانید هیچ انسانی بی گنجایش نیست، هیچ انسانی ناتوان از انتقال کمالات و ارزش‌ها به سوی خودش نیست. یه مطلب بسیار مهمی که میخوام بگم. یه روزی ابن سینا، شیخ الرئیس، این مغز متفکر و دانشمند کم نظیری که بعد 1000 سال هنوز داره برای علم و عالم حرف مثبت میزنه، هنوز افکار درستی را از خودش داره ارائه میده، هنوز در شرق و غرب کتاب قانونش، تنبیهاتش، اشاراتش مورد مطالعه دانشمندانه، کتاب شفاش. معلوم میشه که این یه انسان ویژه‌ای بوده، یه انسان فوق‌العاده‌ای بوده و با اینکه 1000 سال از زمان او گذشته کتاباش هنو داره چاپ میشه، هم مورد استفاده عالمان علوم روزه، هم مورد استفاده حوزه‌های علمیه مسلمان هاست. الان هم قوم هر روز حرفش هست، هر روز کتاباش درس داده میشه، مخصوصا اشاراتش. آدم فوق العاده ای بوده. میگه من، داستان خودش تعریف میکنه، داشتم تو بازار همدان میرفتم، بازار سرپوشیده، رسیدم در مغازه یه آهنگر، کوره آهنش کار میکرد، روشن بود، شعله‌ور بود، شاگردشم داشت میدمید به این آتش، مشغول ساختن ابزار بود، بیل و کلنگ و تیشه و چاقو. یه نوجوان کهنه پوش و پابرهنه اومد به این استاد آهنگر گفت استاد من، منو فرستاده گفته یه گل آتیش بده به من، من ببرم که ما هم کوره خودمونو روشن بکنیم. صاحب مغازه بهش گفتش که استاد فکرش نرسید، یه خاکندازی، یه کپه بیلی، یه قطعه آهن محدبی مقعری بهت بده که من دو سه تا گل آتیش زغال سنگ بذارم توش براش ببری. گو چرا استاد من با شعوره، من نخواستم خاک اندازو یه قطعه آهن بگیرم. دست برد و مشتشو پر خاکستر کرد، گفت دوتا گل آتیشو بذار اون خاکسترا، مغازه ما هم نزدیکه، من میبرم میدم به استاد. ابن سینا میگه من تیزهوشی این بچه رو که دیدم، مسئله آتش و خاکستر و حمل آتش رو این خاکستر به مغازش برگشتم، دنبالش اومدم، وارد مغازه آهنگری اوستا شد، من وارد مغازه شدم، به آهنگر گفتم که من شیخ الرئیس ابن سینا هستم، ممکنه این شاگرد تو به من بدی من ببرمش علم یادش بدم. گم از طرف خودم حرفی ندارم، باید پدر فقیر ندار این بچه‌م رضایت بده که پیش من بیاد پیش تو و درس بخونه. پدرم راضی شد و این اومد پیش ابن سینا. ابن سینا شروع کرد بهش درس دادن. این هوش و این گنجایش و این ظرفیت این بچه شاگرد آهنگر رو تبدیل به یکی از فلاسفه بزرگ جهان به نام بهمنیار کرد. ما مهمترین کتاب فلسفه‌مون در کشور 9 جلد اسفار صدرالمتعلهین شیرازیه، 9 جلد، یعنی هنوز بعد 400 سال رو دست این کتاب از نظر علمی نوشته نشد. حضرت امام که خودش شاگرد مکتب ملا صدرا بوده و یه بار تو سخنرانیشون فرمودن ملا صدرا و ما ادراک ملا صدرا، اینو من خودم شنیدم، فرمودن یه ملا صدرایی ما میگیم، شما چه میدانید ملا صدرا کیه؟ این صدرالمتعلهین شیرازی که در زمان خود ما یه رساله نوشته شد، من دارم اون رساله رو، به نام 2 فیلسوف شرق و غرب، ملا صدرا و انیشتن. اصلا این کتاب نشوندهنده معجزه علمیه، هم ملا صدرا هم انیشتن. از اول تا آخر کتاب بین افکار 400 سال پیش ملا صدرا و انیشتن مقایسه شده و معلوم شده که ملا صدرا 400 سال قبل مال این زمان بوده، چون تمام آرا و افکارش به انیشتن نزدیک. البته ملا صدرا گوشه مسجد و گوشه خانه خودش در کهک گم این کتابای عظیم رو به وجود آورد، ولی انیشتن دانشگاه در اختیارش بود، ابزار علمی بود، ریاضیات امروز بود، دوربینای نجومی بود. انیشتن با ابزار این علم رو پیدا کرد، ملا صدرا با شب و عبادت و حال و تقوا و پاک دامنی و زحمت سنگین در خوندن و کشف کردن این علمو پیدا کرد. در این اسوار نه جلدی ملا صدرا برای این که حرفای خودشو و آراء خودشو پیش خردمندان و دانشمندان به کرسی بشونه، از مطالب این بچه شاگرد آهنگر تأیید میاره. یعنی تو کتابش نقل قول از کتاب با عظمت التحصیل این شاگرد آهنگر زیاده. صحبت شرقم نی، من با اطلاع براتون میگم، در دانشگاه‌های کانادا در بحث فلسفه شرق و غرب افکار بهمنیار درس داده میشه. این ظرفیت انسان، این گنجایش انسان، اینه که پروردگار عالم اصلا اراده نداره که روز قیامت نمیتونم، نمیتونستم، نشد، نمیشد، میسر نبود و قبول بکنه. همه این حرفا مردوده، همه این حرفا، چون پروردگار عالم انسان رو توانا آفریده، انسان رو با ظرفیت آفریده، انسان رو با گنجایش آفریده، انسان رو با استعداد آفریده. شما کار انبیا رو ببینی، از بت پرست و لات و عرخور و چاقوکش و قارتگر و قاتل چه انسانهایی رو ساختن، چه انسانهایی رو. پیغمبر عظیم و شأن اسلام از مردم مکه که بدترین مردم اون روزگار بودن، مصعب ابن عمیر رو ساخت که در سن 28 سالگی در جنگ احد شهید شد. کنار قبر حضرت حمزه قبرشه. پیغمبر یه روز نگاش کرد این جوان رو، به مردم فرمود هازا رجلون نور الله قلبه لل ایمان، این انسانیه، نگو جوان، گو هازا رجلون، این انسان با عظمتیه که خود پروردگار دلش رو برای پذیرش ایمان درجه بالا روشن کرده. پدر مادرش هم بت پرست بودن، آدمای بدی بودن. پدر مادرش هم با او خوب نبودن، ولی مهاجرت کرد به مدینه. تک پسر خانواده هم بود، بالاخره پدر و مادر دلشون خیلی تنگ شد. پدره به داداشش گفت برو مدینه، بچه منو برگردون مکه. عموش اومد مدینه خدمت پیغمبر. گو آقا پدر مادر این فراغ این به تنگ اومدن، به جان اومدن. این برادرزاده منو بده با خودم برش گردونم. حضرت فرمود از خودش بپرس. برگشت گو عمو جان بیبریم مکه. گفت عمو من بنده پروردگارم، تصمیم گیری برای من با خداونده، من بندم. او بگه مدینه بمون، میمونم. بگه برگرد به دامن پدر مادر مشرک بت پرست کافرت، برمیگردم. جبرئیل نازل شد. به خدا کوه تحملشو نداره. به پیغمبر گفت یا رسول الله، خدای مهربان میفرماد مصعب مال منه، نره تو دامن کفر و شرک. به عموش گفت برگرد. این گنجایش، یعنی آدم گنجایش توحید رو تا این حد داره که به خاطر شرک پدر و مادر حاضر نی بره توی خانه آلوده پیش پدر و مادر آلوده. خودشم نیست یا حاضر نی، نه، میگر چی پروردگار عالم برام تصمیم بگیر. خب یه همچین کسی رو در بین کافران و مشرکان و بت پرستان پیغمبر اکرم ساخته، این گنجایش نیست، این ظرفیت نیست. این یه مطلبی که من با لطف خدا از زیارت وارث استفاده کردم که امام حسین جزء انسان‌های عالمه، فرزند آدم و حواست. وقتی این انسان گنجایش داره، معلومشه همه بچه‌های آدم و حوا تا قیامت گنجایش دارن. ولی گنجایش‌ها به اندازه خود انسان، گنجایش‌ها همه به اندازه هم نیست. گنجایش داره ارزش‌ها رو به ارث ببره. امرو بعد نماز مغرب و عشا به یکی از مهمترین کتاب‌های شیعه امالی شیخ طوسی مراجعه کردم که 70 جلد کتاب زنده داره شیخ. هر روزم در قم و نجف تو درسای رده بالا اسم شیخ و آرائش و افکارش رو میبرن. من یه رو داشتم از کنار درس یکی از مراجع تقلید رد میشدم، گفتم ببینم کیفیت درس این مرجع چگونه است. اون وقت هنوز نرفته بودم قم بمانم، الان 3 سال رفتم قم. این مرجع تقلید تو بحث فقهیش نام عالم بزرگ شیعه رو که برد تا برد رو منبر به احترام او بلند شد و گفت رزقنا الله و شفاعته، خدا شفاعت این مرد بزرگ و روزی ما هم بکنه. یعنی حد شیخ به شاهراه وصله. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی تو تمام درس 16 ساله قم و 30 ساله بروجردشون ابتدا نظر به شیخ طوسی داشتن که ببینن او چی میگه، او از روایت چی درک کرده، او از آیه قرآن چی فهمیده، بعد نوبتو میدادن به خودش. ببینید بندگی، حضرت سید الشهدا یه مسئله ای رو که از ابراهیم به صورت جامع و کامل به ارث بردن قانتن لله بود، یعنی عبادت دائم بی قطع شدن خالص و پاک برای خدا، اینو به ارث برد. ما میتونیم عبادت ابراهیمو با کیفیتی که خدا نقل میکنه در حد گنجایش خودمون به ارث ببریم؟ چرا نمیتونیم به ارث ببریم؟ ما چمونه؟ ما گنجایش ما خیلی کمه. مگه استعداد ما از بهمنیار کمتره؟ مگه ظرفیت ما از بچه پدر مادر مشرکی مثل مصعب ابن عمیر کمتره؟ هیچ کمتر نی، حال ما کمتره، حرکت ما کمتره، حوصله ما کمتره. این کمتر کمتریام تقصیر خودمونه، تقصیر خودمونه. امشب قبل از اذان تلویزیون کانال 4 با این دانشمند و استاد بزرگ بسیار متدین و با کرامت آقای دکتر عارفی که دوستان منم هست داشت مصاحبه میکرد، تخصصهای مختلفی که گرفته بوده حدود 4 تاشو من شنیدم، دیر وا کردم، 4 تخصص بالا در کشورهای خارجی که دکتر مخصوص امام هم بود، حتی تا لحظه فوت امامم کنار امام بود. یه مطلبی که ایشون گفت من از هیچکی جز آیت الله العظمای بروجردی مطلب و خبر نداشتم، این دومیش بود. ایشون به مصاحبه کننده گفت من از ابتدای ورود به زندگی و تحصیل یک لحظه تا امشب عمرم رو ضایع نکردم. گفت وقتی از دانشگاه، از مطب، از دیدن بیماران میرم خونه، 11 باید بخوابم. این شب زود خوابیدن عادت پیغمبر و ائمه بوده. 11 باید بخوابم، اما اول ساعت رو نگاه میکنم، میبینم 20 دقیقه وقت دارم تا 11 کتاب جدید طبی رو بر میدارم تا 11 دقیق میخونم، یادداشتایی هم که باید بردارم بر میدارم. یک لحظه عمرم رو ضایع نکرد. ما گنجایششو داریم، ضایع کننده عمری، گنجایششو داریم تنبلیم، گنجایششو داریم بی‌حوصله‌ایم، گنجایششو داریم بیشتر لذت گراییم، خواب بیشتر، تفریح بیشتر، بگو بخند بیشتر. درست اهل گناه نیستیم، ولی اهل ضایع کردن اون بیشتر مردم هستن. خب میتونیم عبادت او رو به ارث ببریم؟ بله، در حد گنجایش خودمون میتونیم به ارث ببریم. کتاب اعمالی رو که نگاه میکردم دیدم شیخ طوسی یه روایتی رو نقل میکنه از ائمه. خیلی من تعجب کردم. من تو ذهنم بود که یکی از همسران پیغمبر نامش صفیه است، ولی شرح حال این زنو اصلا نمیدونست. خب دو سه تا از خانومای پیغمبر رو هممون میشناسیم و میشناسیم، در هر صورت همین میشناسیم. صفیه پدرش حی ابن اختب بود. حی ابن اختب از یهودیان قوی شجاع جنگجوی منطقه خیبر بود. در جنگ با پیغمبر اکرمم به شدت پافشاری داشت که پیغمبر رو بکش، امیرالمومنین رو بکش. زورش نرسید، خودش در جنگ کشته شد. پدر صفیه، شوهرش کنانه، یهودی بسیار متعصبی بود، اونم در جنگ کشته شد. عموشم در جنگ کشته شد. داداششم در جنگ خیبر کشته شد. چند تا کشته داد؟ پدر، شوهر، عمو، داداش. یه خانوم 4 تا داغ سنگین. یعنی این 4 تا آشغال نبودن، چهره معروف بودن و شجاع بودن و جنگجو بودن و قوی بودن و اهل تورات بودن. صفیه در جنگ خیبر اسیر شد با یه عده دیگه. اینا رو آوردن مدینه. میخوام عبادت رو براتون بگم که ما گنجایش داریم، به خود بیحالی. پیغمبر اکرم معمولا دوست داشتن دختران، زنانی که اسیر میشن از خانواده های معتبرن، احترامی بگذارن و اونا رو آزاد بکنن. مثل جنگی که بین مدینه و قبیله تی اتفاق افتاد، دختر حاتم اسیر شد. به محض اینکه آوردنش تو مسجد، پیغمبر به مسلمونا گفتن حقتونو در این جنگ ببخشید، منم میبخشم، دختر حاتم آزاد میشه. که به داداشش نوشت عدی، این آدم شانی، این آدم گلدور نیست، این آدم خیلی با معنویته، این آدم خیلی با کرامته، بی خود گذاشتی فرار کردی رفتی شام، برگرد بیا مدینه ببین این آدمو که چه انسان والاییه. که عدی اومد و مسلمون شد و 3 تا پسرش هم در جنگ صفین در رکاب امیرالمؤمنین شهید شدن. عدی که معاویه یه بار دیدش گفت بچه ها تو علی به کشتن داد، گفت بچه های منو علی به کشتن نداد، تو به کشتن داد. گفت حالا پدر 3 تا شهیدی، ناراحت نیستی 3 تا جوانات کشته شدن؟ گو خیلی ناراحتم، چرا خودم شهید نشدم در جنگ با تو، بی کرامت بی غیرت. گو چرا ناراحتم؟ نه برای این که سه تا شهید دادم، برای این که چون خودم روزیم نبود شهید بشم کنار امیر المؤمنین. صفیه آزاد شد، پیشنهاد ازدواج به پیغمبر داد، بالاخره دید پیغمبر جامع کمالات، اخلاق، ارزش، آگاهی، بزرگواری، عدالت، کرامت. گفت من پیشنهاد میدم که همسر شما بشم. پیغمبر فرمود خودت دلت میخواد، قرآنم به پیغمبر گفته بود اگه زنی خودش خواست با تو ازدواج کنه بپذیر. اینا هم البته فلسفه های مهم میداره ازدواج های پیغمبر که تالا رو منبرا بیان نشده. این خانومایی که پیغمبر داشتن غیر حضرت خدیجه بقیه دختر نبودن، هیچ کدوم دختر نبودن، یا شوهر مرده بودن یا از شوهر به خاطر شرک و کفر جدا شده بودن، اما هیچ کدوم کوچکتر پیغمبر نبودن، همشون هم قبیله دار بودن. ازدواج پیغمبر اون روزگار قربت اسلام به نفع اسلام بود، چون قبائل تعصب طرفداری داشتن از دومادیشون. ازدواج اینو میگن بنده خدا، این خانوم چه کار ممتازی کرد که من میگم اینو میگن بنده خدا؟ یارو به پیغمبر گفت، گفت آقا من، این متن روایت، من غیر خانومای شما، خانومایی که مدینه بودن، خدیجه کبرا که از دنیا رفته بود، گفت من غیر خانومای شما، من یه زنیم که پدرم، شوهرم، عموم، برادرم به دست تو کشته شده، کارت در راه حق بوده، من نباید قصه اون چهارتا رو بخورم، خواستن با تو نجنگم، اما یه مسئله بسیار مهمی که دغدغه منه اینه، یا رسول الله مرگ حق، بعد مردن شما این من زنده بمونم تکلیفم بعد تو مراجعه به کیه؟ دینم و کی بگیرم؟ آخرتم رو با کی آباد کنم؟ سعادتم رو با کی تأمین بکنم؟ به کی مراجعه بکنم بعد تو؟ باریکلا، این بندگی دله، نه بندگی بدن، این بندگی روحه، نه بندگی دست و پا، این بندگی عقله. اونجور آدم باید بنده باشه. گو بعد شما تکلیف ما مراجعه به کیه؟ دست مبارکشون و پیغمبر رو شانه علی علیه السلام گذاشتن، فرمودن بعد مردن من تکلیف شما در دین، دنیا، آخرت علی ابن ابی طالب. این بندگی خب بندگی کی؟ کیو بندگی کن؟ گوش میدین من دو تا آیه بسیار مهم از سوره مبارکه مؤمن از جزء 23 قرآن براتون بخونم. آیه 64 65 سوره غافر، اسم دیگرش سوره مؤمنه. کیو بندگی کن؟ الله الذی، خدایی را که جعل لکم الارض قرارا، با این که دیگه برای شما ثابت قرآن داره این مسئله رو که زمین متحرک، دو تا حرکت هم داره، تکه به هیچ جا نداره، تو فضاست، یه حرکت دور خودشه که شب و روز پدید میاد، یه حرکت دور خورشیده که پاییز و بهار و تابستان و زمستان به وجود میاد، ثانیه‌ای حدوداً اگه یادم باشه 7 کیلومتر سرعت داره زمین، ثانیه‌ای. شما حرکت دورانی دور خودشو حساب بکنید، یه دونه عدس بذارید روی یه دونه توپ فوتبال یا والیبال، رو نوک توپ، توپ رو نگردارید، حالا آروم آروم توپ رو دور خودش بگردونید، به محض اینکه چند میلیمتر توپ گشت، عدس میفته. زمین ثانیه 7 کیلومتر دور خورشید داره میچرخ، شبانه روزم یه بار در 24 ساعت دور خودش میچرخه. میگه خدایی رو دارم بهتون معرفی میکنم تو قرآن که زمین رو برای شما قرارگاه، محل استقرار آفرید. دور خودش میگرده، هیچ کدومتون پرت نمیشین تو فضا. دور خورشید میگرده، حس نمیکن. شما الان حس میکنین سوار ماشین زمینین؟ نه. دور خودش میگرده با کله همی میرزیم تو فضا؟ نه. الان این طرف در افریقا و در آسیا، اقیانوس اطلس، اقیانوس هند، اقیانوس آرام، تو جای دیگه زمین داره دور خودش میگرده، چطور آبا خالی نمیشه تو فضا؟ الان در مشرق دریای عمان، دریای هند، 24 ساعت زمین با این دریاها میچرخه، میره اون ور دوباره میاد این ور، چرا آبا نمیرزه تو فضا؟ الله الذی جعل لکم الارض قرارا، قرار یعنی مستقر، محل امن، محلی که نمی لرزونه شما رو، تکونتون نمیده، پرتتون نمیکنه تو فضا. این یه کار خدا. و سماع بنا، آسمان را سقفی محکم و استوار بالا سر شما قرار داد. میلیارها سیاره یه دونش تا حالا رو کله شما انسان ها از زمان باباتون آدم نیفتاد، محکمه اون بالا. و صورکم، این سه، تو رحم مادر، تو تاریکی سوم، فی ظلمات انسلاس، تو رحم مادر، تو تاریکی سوم، قلم نقاشی من قیافه پدر مادرتونو با هم قاطی کرد، تو اون تاریکی شما رو شکل بندی کرد، تو اون تاریک. شما هیچ نقاشی رو در عالم سراغ دارید تو تاریکی تابلوی کمال الملک رو بکشه یا تابلوی بهزاد رو بکشه؟ یا تابلوی پیکاسو رو بکشه. نه، نمیشه. ولی قیافه ما رو که مخلوط قیافه پدر و مادره، نه تو تاریکی اول شکم مادر، یه تاریکی بعد شکم، یه تاریکی هم بعد اونه، اونجا ما رو نقاشی کرد و ما به این شکل شدیم. صورکم فاحسن صورکم، همه تونم خوشگل آفریدم. این که شما میگیم فلانی بدگله، دروغه. چشم شما بیماره. من اصلا بدگل خلق نکردم، همه خوشگلم، همه. و رزقکم من الطیبات، برای شکم شما فقط جنس پاکیزه خلق کردم. سبزیجات بی سم، میوه‌جات پر ویتامین، گوشت‌های حلال چارپایان و ماهیان دریا، کثافت روزی شما نکردم. ذالکم الله ربکم، این خدای شما. فتبارک الله رب العالمین، این غیر آیه تبارک الله احسن الخالقین. فتبارک الله خجسته، مبارک، پرسود، پرمنفعت پروردگار جهانیان. فتبارک الله رب العالمین، این خدای شماست. هو الحی الذی لا اله الا هو، زنده پایداری که معبود حقی جز او وجود نداره. فدع الله مخلصین له الدین، بیان این خدا رو خالصان عبادت کنید، بیاد این خدا رو. الحمدلله رب العالمین، این آخر آیه از خودش میگه تمام ستایش ها شایسته پروردگار جهانیان، که همش کار زیبا کرد، زمین رو زیبا خلق کرد، آسمان ها رو زیبا، شما رو زیبا. اونی که زیبا کار شایسته ستایشه، هم به معنی شکر نی، به معنی تعریف کردن ستایش. این خدا رو عبادت کن. اگه من زمین و قرارگاه شما قرار ندادم، کی قرار داده؟ آدرس اونو بدیم. اگر آسمان را بالای سر شما بنای محکمی قرار ندادم، کی قرار داده؟ آدرس اونو بدیم. اگه در ستاریخانه رحم مادر من قیافتون رو نقاشی نکردم، کی کرده؟ عبادت این خدا. ابراهیم معرفت کامل به خدا داشت که اونجور عبادت کرد. امام حسین معرفت کامل داشت که عبادت ابراهیم رو به ارث برد. همش هم عبادت خالصانه، عاشقانه، عبادت با دوام، حتی در گودال قتلگاه، حتی در گودال قتلگاه. گفت الها، ملکا، این مناجات گودالشه که مرحوم حکیم الهی استاد من به شعر درو برد. گفت الها، ملکا، داورا، پادشاها، ذوالکرما، یاورا، در رحمت شاهد زیبای من، شمع صفت سوخت سراپای من. ای سر من در هوس روی تو بر سر نی ره سپر کوی تو. گر ارنی گوی به تور آمدم خواستیم تا به حضور آمدم بله اگر تشنم آبم توی بحر من و موج و حبابم توی تشنه به معراج شهود آمدم بر لب دریای وجود آمدم تنام نیومدم راه تو پویم یتیمان من کوی تو جویم سر و سامان من نقش بشود جلوه نقاش رو سر انا لازمن فاش رو گرم مناجات دید صدای خواهر میو داره به عمر سعد میگه ابن سعد ایقتل ابو عبدالله میخوان حسین منو بکشن میخوان سر از بدن حسین من جدا کنن و انت تنظر و الی تو داری نگاه میکنی صورتشو برگرد و شمر وارد گودال شد خیلی طول نکشید که زینب کبرا دید صدای تکبیر بلند شد هم برگشت نگاه کردید سر بریده رو بالای نیزه زد